شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و صحبت خودمو با بررسی کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم در ماه فروردین تاریخ معاصر ایران شروع می‌کنم. در مصاحبه‌های قبلی در سال‌های گذشته من همیشه اشاره کردم تا اندازه به تفصیل با تفصیل راجع به دیوان کلنل محمد طیخان کسیان در خراسان علیه دولت مرکزی و نخست وزیر قوام السلطنه. امروز هم اشاره میکنم که از اون جریان، یعنی 13 فروردین سال 1300 خورشیدی، 87 سال گذشت. یعنی 87 سال قبل این حادثه بزرگ در تاریخ ایران در بخش خراسان اتفاق افتاد و از اون زمان به این طرف ما وقتی که تاریخ ایران مورد بررسی قرار میدیم، تقریبا میشه گفت که تمام مورخین تاریخ ایران از کلنل محمد طیخان کسیان به نیکی یاد میکنن و ایشون چی بر مزرگاهاش موافق باشیم یا نباشیم، یکی از افراد بسیار بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران مطرح هستن.
بله، کاملا.
بعدن به 16 فروردین سال 1299، که اونم میشه تقریبا 88 سال پیش، در این روز مشخص 16 فروردین سال 1299 شمسی، ما در تاریخ شاهد آغاز قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان هستیم علیه دولت مرکزی به سقوط دوله و قرارداد معروف سال 1919 ایران انگلیس. این هم تقریبا از اینش دیگه حالا 88 سال گذشت. امروز اشاره میکنم به 10 فروردین سال 1326 خورشیدی. در این روز قاضی محمد و دیگر رهبران دولت خودمختار کردستان توسط رژیم شاه اعدام می شوند. این هم تاریخش یعنی در واقع اگر این روز 10 فروردین بود که نیست، 61 سال از این جریان می گذره و قاضی محمد هم در تاریخ ایران، مخصوصا در تاریخ کردستان و ایران، همون نقش مهم رو بازی کرده. چی با نظراتش موافق باشین یا نه، به عنوان فردی که در تاریخ ایران و در تاریخ کردستان خیلی مطرح بوده و هست، از اون مورخین از شاید که نام برن. من خیلی علاقه داشتم دو سه نکته راجع به زندگی سیاسی و و محیط سیاسی قاضی محمد اشاره بکنم، چون برخلاف کل محمد طارق‌خان کسیان یا شیخ محمد خیابانی، ایشون یعنی قاضی محمد به اون شکلی که این دو شخصیت بزرگ در سراسر ایران معروف هستند، ایشون معروف نیست، ولی در داخل مردم کردستان ایران بی اندازه مورد محبوب مردم عادی و روشنفکران و ملی‌گرایان کردستان هستند که اشاره میکنم. از کتاب تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران، از جلد اولش، در جلد اولش من یک مطلبی رو راجع به قاضی محمد نوشتم که اینو برای شنوندگان عزیز روخوانی میکنم با اجازه شما.
خواهش میکنم، بفهمید.
در شهریور سال 1321 شمسی، 15 نفر از روشنفکران، افراد ملیگرای کرد، در شهر مهاباد یک سازمانی درست کردند که این سازمان بعدا معروف شد به سازمان کومله، که یعنی در واقع اسم کاملش کومله ژیانی فهی کرد، یعنی سازمان احیای کرد یا رستاخیز کرد. این 15 نفر این تشکیلات رو به وجود آوردن در شهریور 1321. اینان افرادی بودن از خانواده های در واقع طبقه متوسط و حتی از اقشار فرودسته جامعه کرد مهاباد. در رو این سازمان کومله خیلی زود پایه های جغرافیایی و اجتماعی خود را در کردستان ایران و در شهرهای کوچک و بزرگ کردستان ایران گسترش داد، نه تنها در کردستان ایران بلکه در شهرهای آذربایجان هم که عمدتاً کرد میشین هستن، این سازمان یعنی کومله گسترش پیدا کرد و معروف شد. این کومله البته در اوایل محدود به مهاباد بود، ولی بعداً توانست سران اشاعره مختلف کرد را از خوی در شمال آذربایجان گرفته تا بوکان و سقز که در جنوب کردستان ایران قرار دارند به خودشون جلب کنند. بنابراین کومله در ابتدای تشکیل آن محدود به معتمدان مهاباد بود، ولی خیلی زود به اشایع دهقانی و شبانی کرد نفوذ کرد و در مناطق کردنشین آذربایجان مثل شهرهای مهم مهاباد و ارومیه و میانداد و در بوکان و سردشت و سقز در کردستان پایه های وسیع توده‌ای پیدا کرد. بانکه هدف کومله احقاق حقوق ملی در چارچوب ایران مستقل بود، ولی این سازمان فقط یک برنامه منسجم سیاسی و چارچوب تشکیلاتی بود. در نتیجه در جریان سالهای 1322 و 1324 با اوجگیری مبارزات مردم در سراسر ایران، کومله نیست مثل اکثر احزاب سیاسی در ایران دستخوش تحول قرار گرفت. علت اینکه این اشاره میکنن که این سازمان دستخوش تحول قرار گرفت برای اینکه یک روشنفکر دیگر کردستانی از شهر مهاباد در این سال به این سازمان پیوست، اسم ایشون هم قاضی محمد بود. در جریان سال پرتلاطم سال 1324 در یکی از گردهمایی های کومله، قاضی محمد که اخیراً به عضویت کومله در آمده بود پیشنهاد کرد که جنوبش نباید دیگه مخفی باشه، چون تا اون زمان کومله مخفی بود، گفت باید علنی باشه و اسمشان تبدیل بکنن به حزب دموکرات کردستان ایران. پس قاضی محمد در دگردیسی تشکیلاتی و سازمانی کومله اون زمان که با کومله های اخیر یا 30 سال گذشته تاریخی رو نباید اشتباه بشه، اون کنونه رو قاضی محمد بود که معتقد شد که اولا نباید مخفی باشه، باید علنی باشه مثل تمام احزاب سازمان سیاسی اون زمان، و همچنین باید یک اسم دیگری براش انتخاب بکنن که اسم حزب دموکرات کردستان ایران رو انتخاب کردن. خود قاضی محمد از یک خانواده معتمد و با نفوذ مهاباد بود، شخصا نیز به عنوان یک فرد ملیگرا و مترقی بی نهایت مورد احترام مردم کردستان و روشنفکران ایران بود و در نتیجه طبیعی بود که به محض ورود به کومله موفق خواهد شد که در رأس رهبریان قرار گیرد. روی این اصل پیشنهاد قاضی محمد بلافاصله مورد حمایت اکثر اعضای رهبری کومله قرار گرفت و حزب دموکرات کردستان ایران که در حال حاضر با اینکه وجود داره و یکی از کهنسالترین سازمان های سیاسی ایرانه، در 16 ماه بوت سال 1335 یعنی مرداد سال 1324 به وجود آمد یا تشکیل شد. قانون محمد در حزب دموکرات کردستان ایران در اساسنامه اصلیش و بعداً در پیروزی‌های نسبیش و در ایجاد در واقع دولت خودمختار مهاباد که از در واقع یک دولت به تمام معنی گریز از مرکز بود، واقعا نقش بزرگی بازی کرد. و بعد از این که نیروهای مرکزی تحت رهبری شاه قوام السلطنه به کردستان حمله کردن، قاضی محمد برخلاف خیلی ها تو اون زمان هم از داخل آذربایجان و هم از داخل کردستان بعد از شکست این دو دولت خودمختار به روسیه یعنی شوروی اون زمان پناه بردن، قاضی محمد در ایران ماند و نرفت، یعنی آگاهانه، و خودش و همچنین عموزادش به اسم سید قاضی و برادرش صدر قاضی که در واقع نماینده مجلس 14 بود، اینا هر سه محاکمه شدن، محاکمه صحرایی، و محکوم به اعدام شدن. در جریان این محاکمه ببینیم قاضی محمد چی میگه. قاضی محمد به زبان کردی که مثل زبان فارسی بران تسلط کامل داشت این چی میگفت: تصور نکنید که من از مقدرات خود بی اطلاع بودم. من وضع خود را پیش بینی کرده بودم، اما چرا فرار نکردم؟ با وجود این که هر دقیقه و هر ساعت می توانستم از مرز بگذرم. اینجا سرزمین کردستان ایران است، سرزمین من است. هنوز حضور 8 نسل از پدران اجداد من در این خاک مخصوصا در مهاباد باقی است. پس لازم بود برای بقای مردم کرد این فداکاری رو بنمایم. قاضی محمد رو روز 31 مارس سال 1947 یعنی 10 فروردین سال 1326 در میدان چوار چراج یعنی به زبان کردی چهار باغ مهاباد، جایی که در واقع یک سال قبل در اون دولت خودمختار مهاباد رو اعلان کرده بود وجودش رو، اعدام کردن. و در موقع اعدام به زبان این دفعه به زبان فارسی این چین گفت: با این اعدام یک قاضی محمد به قتل میرسد، تا مرگ مردم کرد را تا مگر مردم کرد را نابود کنند. این یک امید بیزاییست، زیرا هر میهن برست کرد ایرانی در مبارزش یک قاضی محمد است. میهن برستان کرد ایران تا پیروزی خواهند زنگید. آنها جنایات جلادان خلق کرد را نخواهند بخشید. واقعا هم اینجور شد. همان چون که قاضی محمد اشاره کرده بود، بعد از مرگش مقبره او زیارتگاه هزاران کرد میهن‌پرست از سراسر ایران و کردستان ایران گشت و بدون تردید نه تنها غازی، نه تنها سیف و نه تنها صدر، بلکه هر کرد استوار و گردن فراز ایرانی و هر انسان مبارزی که در راه آزادی و استقلال و شوکت مردم خود قابمری دارند نامیرا و فراموش نشدنی خواهند ماند. اینکه قاضی محمد هم داره که به روشن فکران خیلی خیلی معروفه و مورخین از او یاد میکنن و راجبش مینویسن، ولی خب مثل کلنل محمد طریقان پسیان یا شیخ محمد خیابانی اون شکل و شمالی که اینها در سراسر ایران مورد شناسایی حتی مردمان عادی قرار میگیرن، نه قاضی محمد به اون شکلش معروف نبوده، ولی به همان قدر در تاریخ ایران و تاریخ ایران معاصر نقش بازی کرده.
بله.
خواستم اضافه بکنم این که با جریانات کلنل محمد طریقان پسیان و گیان شیخ محمد خیابانی هم یه مقایسه کرده باشیم.
بله، روانشان شاد.
از شبت که میریم به جریانات اخیر در منطقه،
بله،
منطقه خلیج فارس مخصوصا در رابطه با ایران و این جریاناتی که اخیران در یک هفته گذشته در کلیه کشور عراق اتفاق افتاد، به ویژه در شهر بزرگ بصره.
بله.
یک در واقع تحلیلی از اوضاع بدیم.
بله.
در واقع اون چیزی که حالا آدم متوجه میشه که بعد از سفر دیکچینی و در حال حاضر که کاندلیسا رایس در خاورمیانه سفر میکنه از کشوری به شهر، کشوری اخیراً سفرش رو در اسرائیل تمام کرد، اگر اینا رو با هم بذاریم میبینیم که جریاناتی که در عراق اتفاق میفته،
بله،
در پی سفر این دو آدم،
بله،
این دو دولت مرد اتفاق میفته. و خیلی جالبه که من ذکر بکنم که در حال حاضر در داخل دولت جورج بوش دو تا جناح دارن مبارزه میکنن برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه.
بله.
این ویژه در رابطه با عراق و مسلماً در رابطه با ایران. یکی دفتر چینیه که خیلی قویه و یکی هم دفتر کاندلیسا رایسه که در وحدت با رابرت گیتس که وزیر دفاع آمریکاست. این دو سنا در واقع رقابت میکنن که کدوم خط سیاست کدوم یک از اینها در خاورمیانه ببره و مسلماً اگر خط چینی ببره دفتر چینی بالاخره موفق بشه در این 3-4 ماه آینده، مسلماً احتمال حمله به ایران بعد از پایان دوره جورج بوش قوی تر میشه، قوی تر از حالا، قوی تر از امروز میشه. این که خیلی جالبه ما توجه بکنیم ببینیم که کدوم یک از اینها در این نبردی که در این رقابتی که با هم میکنن پیروز میشن. در حال حاضر من احساسم اینی که در حال حاضر این دوتا رقابت میکنن و حتی اتفاقاتی که در خاورمیانه به وقوع میپیونده مثل جریانات بصره و اتفاقاتی که در اورشلیم و کرانه باختری اتفاق میفته همین حالا، میبینید که رقابت این دوتاست. یعنی اینا رو من میگم رقابت های نیابتی، اینا رقابت میکنن و عکس العمل این اکاس رقابت اینا در عراق هم نمودار میشه. یعنی در جریان بصره اگر شما توجه کنید، در بصره ما شاهد شدیم که چهار نیروی اساسی در واقع در مقابل هم سفارایی کردن و یک هفته هم جنگ کردن. در حال حاضر که صحبت میکنیم این جنگ فعلا به اصطلاح پایان نقلی گفته، ولی از شدت عدتی که داشته کاملا اومده پایین و جنگ در حال حاضر به این شکلی که من احساس میکردم یا یعنی حدس میزدم روش نکرده، گسترش پیدا کرده، بلکه یک نوع محدودیتی درش میبینم. این چهار نیرو در واقع یکی سپاه المهدیه یا سپاه مهدیه، لشکر مهدی، المهدی که مقتدی صدر رهبریشه، سپاه البدر که در واقع سپاه نظامی شورای عالی است که شورای عالی تحت رهبری آیت الله حکیمه، حزب البدر. حزب البدر همون حزبی است که رهبر این حزب یعنی آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق و ارتش و نیروهای امنیتی دولت مرکزی هم دست همین حزب الدعوه است. منتها حزب الدعوه یا الدعوت بگیم ها به فارسی، اینها نمایندگان حزب الدعوه و نمایندگان شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که همان آیت الله حکیم باشه، اینها با هم وحدت کردن و کابینه نوری مالکی از وحدت این دو جناح تشکیل میشه. و چهارمین نیرو بعد از المهدی، البدر و الدعوه یک جنبش کوچکی است که مشخصا فقط در شهر بصره است به اسم جنبش فضیله، از فکر میکنم از کلمه فضلت و فضل میاد. این جنبش هم در واقع دو سال قبل از طرفداران مقتدی صدر بودند و به خاطر تاکتیک های متفاوت استراتژی جنگی از سپاه المهدی انشعاب کردند. حالا این چهار نیرو در بصره سنی ها نبودند، همیشون شیعه هستند، با هم می جنگیدند برای این کردن و هر چهار نیرو هم دارای اصله های قابل توجه پیشرفته بودن، یعنی صاحب اصله هایی بودن که به کار می بودن و ما در تلویزیون ها و در اخبار راجع به کیفیت این سلاح ها هم اطلاعات زیادی داریم که تمام سلاح ها خیلی خیلی پیشرفته بودن. این که خیلی جالبه که این عکس العمل این چهار نیرو رو در شهر بصره که محلات رو تقسیم کرده بودن بین خودشون، اینها عمدتاً در واقع این عکاس رقابتی است که رقابت های نیابتی میگن، بینا تاکسی کمپتیشن، رقابت هایی که دورادور، یعنی در واقع کاندولیسا رایس از یک سو، دفتر کاندولیسا رایس از یک سو که وزیر امور خارجه آمریکاست و در وحدت با وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس، این های یک بخش از این جناح ها را طرفداری می کنند و چینی هم یک بخش از دیگر این جناح ها را. در این حال به موازات این شما خیلی توجه خواهید کرد که ایران هم جناح های مختلف سیاسی ایران هم که در حاکمیت هستند از این چهار نیرو بسته از به کدوم جناح باشه دفاع می کنند. در نتیجه ما در شهر بصره برای یک هفته شاهد یک مبارزه وسیع خونین بودیم که بزرگترین قربانیان این رقابت ها و این زنگ ها و درگیری های خونی مردم بصره بودن، کودکان، زنان و افراد مسلم و پیر. در این یک هفته کلیه امنیت حتی ابتدایی اقتداری خودشون از دست داده بودن به خاطر اینکه این در واقع این دو کشور مثل آمریکا جنگ‌های نیابتیش رو کشیده به بصره و جناح‌های درون حاکمیت ایران هم همین کارو میکنن. در واقع جنگ هایی که امروز در شهرهای مختلف عراق اتفاق میفته یا جنگ های نیابتی ایناست، یعنی جنگ های نیابتی جناح های درون حاکمیت آمریکاست، یا جنگ های نیابتی رقابت های جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی است. و خب این ما را به این واقعا مسئله وادار میکنیم که با دقت توجه بکنیم که آیا فقط در این در عراق و در رابطه با ایرانی که اتفاق میفته میبینیم که نه، آقای دیکسینی وقتی که رفتن خاورمیانه و رفتن به اسرائیل و اینها، ایشون کاملا موافقن که باید اسرائیلی ها ادامه بدن به ساختن سکونت ها در شهرک های کرانه باختری و در حوالی شهر اوشلی. کامونیسال آیس مخالف این زریانه، دیک چینی موافقه. پس در عزیزه شما میبینید که از یک سو خانم کامونیسال آیس میره به اسرائیل و با اولمرت و دیگر اعضای حزب قدیمه که حاکمیت و امروز دولت و کابینه در اسرائیل از دست دارن، جنون اونها یک سخنرانی کنفرانس مطبوعاتی مانند میکنه و در آن کنفرانس میگه که برای اینکه ما صلح رو بیاریم بین مردم فلسطین و دولت اسرائیل، باید جلوگیری بکنیم از ادامه ساختن سکونت ها در شهرک های کرانه باختری و مخصوصا در حوالی اوشلی. ولی برعکسش اتفاق میفته، یعنی این سخنرانی رو میکنه، اولمرت هم موافقت میکنه، ولی به محض اینکه ایشون پاشو میذاره خارج از اسرائیل، ما میبینیم که اسرائیل اعلام میکنه که در حال حاضر 800 خونه 800 منزل خونه در شمال شرقی اورشلیم رو اجازه دادن که دوباره بسازن و صدها خانه در کرانه باختری. یعنی اینا حملن حتی به اون قول قراردادهایی را که خودشون بر مردم فلسطین اعمال کردن، مثل ماده اسلو، ماده مادرید و ماده 6 ماه قبل آناپولیس. در هر سه این معاهدات، در هر سه این معاهده ها، خود اسرائیل و دولت آمریکا گفتن که برای اینکه صلح بین مردم فلسطین و اسرائیل رو به وجود بیاریم و دو دولت دو کشور به وجود بیاریم، باید اسرائیلی ها از ساختن سکونتگاه ها در شهرک های کرانه باختری و حوالی اورشلیم پرهیز بکنن. در صورتی که این اتفاق نمیفته و امروز روزنامه های واشنگتن پست، روزنامه نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز گزارش دادن که دولت اسرائیل به ساختن 800 خونه در شمال شرقی اورشلیم اجازه داده. پس شما میبینید که دوباره همون جنگ ها یا رقابت های نیابتی که بین این دو جناح از سرمایه‌داران آمریکایی در حاکمیت رواج پیدا کرده، یعنی رقابت میکنن، این انعکاسش رو در اسرائیل هم ما میبینیم و در واقع اینها جنگ ها و رقابت های نیابتی هستن که ادامه داره. و من فکر میکنم که در واقع با این جنگ های نیابتی دفتر چینی میخواد که از نوری مالیکی یک دیکتاتور کامل العیار به وجود بیاره که این شدیداً طرفدار امنیت و امن و امانی در خاک عراق و میخواد هر کسی که جلوی این امنیت رو میگیره اینو نابود بکنه و یک دیکتاتوری به وجود بیاره به اسم دیکتاتور مثلا وحدت ملی و احتمالا نوری مالیکی رو هم برای این مقام انتخاب کردن. و نوری مالیکی هم ما میدونیم که هم با